سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
من الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام و عرض ادب دارم خدمت اساتید حاضر در جلسه، بزرگوارانی که در فضای مجازی بحث رو پیگیری میکنند. در نوبت صبح ما خدمت 4 سخنران بزرگوار بودیم. آقای دکتر رفیع هنر که این بحث از نفرت پراکنی مجازی تا خشونت اجتماعی رو از دریچه روانشناسی و با موضوع کنترل خود، زمینه‌های خودکنترلگری دیدن و بحث گذاشتن. آقای دکتر نوروزی به زمینه‌های اجتماعی تبدیل نفرت مجازی به خشونت اجتماعی پرداختن. آقای دکتر ظهیری به بحث زمینه‌ها اما از دریچه زمینه‌های سیاسی توجه کردن و بحث رو باز کردن. آقای شهبازیان به یک مورد پرداختن، اون هم خشونت‌هایی که در حوزه امر مقدس مهدویت ممکنه رخ بده و ریشه هاش در نفرت پراکنی مجازی باشه. در نوبت بعد از ظهر خدمت اساتید بزرگوار آقای دکتر کاظمی، آقای دکتر بوسلیکی، آقای دکتر بابایی و آقای دکتر فدایی هستیم. اولین بحث رو خدمت آقای دکتر کاظمی خواهیم بود. ایشون پژوهش‌های قابل توجهی رو در زمینه فضای مجازی انجام دادن و حوزه مطالعاتیشون هم مطالعات فرهنگی اجتماعی هست. از پژوهشکده مطالعات تمدنی اجتماعی خدمتشون هستیم و زاویه بحث ما رو انشالله با تأملات خودشون دقیق‌تر میکنن و استفاده ما رو بیشتر. با ذکر یک صلواتی بر محمد و آل محمد خدمت ایشون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. این است این نو خیر ناصر و مایی. چون حالا وقتم گذشته، من سریع میرم سر موضوع خودم، بحث خشونت در فضای مجازی. کیسم هم گذاشتم همین اتفاقات اخیر، ولی خب بحث کردم روی موضوعات اصلی که الان من بعد از بسطهای 7-8 ماهی الان بهش تقریبا رسیدم. اونا رو بخوام یک کمی عناوین‌وار توضیح بدم و انشالله جمع مباحث رو میذاریم به عهده خود مخاطب. ببینید، اون چیزی که باعث خشونت میشه در فضای مجازی، ما میتونیم تو چند تا موضوع اونها رو دسته‌بندی کنیم. یکی بحث خود هست، که حالا من این خود رو چون حالا پروژه هم هست، چندین سال دارم روش کار میکنم. جایگاه خود در فضای مجازی با جایگاه فرد در جامعه داره تغییر پیدا میکنه و این خود آبستن هم موضوعاتی است که امروز ما باش مواجه هستیم. خود در فضای مجازی مرکزیت پیدا کرده و این مرکزیت باعث یک نوع شیفتگی در فضای مجازی شده که انسان فضای مجازی سعی میکنه خودش رو هم تصویرش رو بسازه و هم بر اساس الگوهایی که شبکه اجتماعی بهش میده اونها رو پروموت و ارتقا بده. یعنی ما تصویری از خودمون میسازیم که قبلا در فضای واقعی شاید اون رو باش مواجه نبودیم و از نوع دیگه، از طرف دیگه هم با شبکه‌ای از افراد مواجه هستیم که اونها دارن برای ما یک انتظاراتی ایجاد میکنن که ما برای به اساس اون خودمون رو تعریف کنیم. بنابراین این خود دیگه اون خود واقعی نمیتونه باشه. حالا اگر در این یک ضریبی بزنیم، ضریب تکنولوژی و ضریب اون پیشرفت‌های موجود، این خود مجازی میتونه حتی خود واقعی رو هم تغییر بده در حد فیزیکالش. اگه یادتون باشه ما با یک سوژه مواجه بودیم به نام سحر در فضای مجازی که یک دختر خانومی بود که خودش رو از لحاظ فیزیکالی در راستای پذیرش اون اجتماعی که باش درگیر بود تغییر میداد و از لحاظ تکنولوژی این پیشرفت هم ایجاد شده که سوژه بتونه حتی زیست خودش رو هم تغییر بده. بنابراین ما با یه سوژه مواجه هستیم که این سوژه غیر از اینکه یک شیفتگی نسبت به خودش داره، یعنی خودی ساخته که به اون میباله و در اون آینه خودش رو تعریف میکنه و امروز حتی بعضی ها این خود رو بیشتر از خود اجتماعشون دوست دارن، خود واقعیشون دوست دارن، یک سوژه‌ای باش مواجه هستیم که میل رو بر نیاز چه میکنه، یعنی ترجیح میده، اون میل مطلقی که در فضای مجازی شکل گرفته و به اون کمک میکنه که هر آنچه هست رو به صورت ایدئال ایجاد بکنه در تصویر سازی و حتی در نوع فیزیکی خودش، این باعث میشه که اون میل محدود که در فضای واقعی اجتماعی لازمه برای حضور اجتماعی واقعی، این در اون فضا دیگه معنا پیدا نکنه و این میل محدود به یک میل نامحدود بر اساس اون جنس انسانی رشد پیدا کنه و همین باعث میشه که اون محدودیت‌های اجتماعی کم کم رنگ ببازه و از همینجا اون بسترهای شکلی خشونت و حتی بحث‌های دیگه مثل شرم و امثال اون موضوعیتشون کم رنگ بشه. نکته بعدی که وجود داره این خودشیفتگی باعث یک نوع خودبرتربینی هم میشه، یعنی خودبرتربینی برای اینه که شما میخواید من این چیزی که ساختم از لحاظ تصویر رو در مقابل دیگران ازش محافظت بکنم و این برتری رو در برابر دیگران ببینید. میبینید جنجال هایی که در فضای مجازی هست بیشتر برای این هستش که اون اثبات خود و اون خودیتی که مرکز پیدا کرده اینجا اتفاق میفته. بنابراین ما برای اثبات خودمون همیشه درگیر دیگران هستیم و این خودش باعث میشه که یک خشونت رفتاری، خشونت کلامی و خشونت زبانی در فضای مجازی به یه نوعی پروموت بشه و اون جایگاه خودش رو بیشتر نشون بده. نکته بعدی که وجود داره در بحث خشونت، ندیدن عواقب اون کاری که ما انجام میدیم. ما در فضای واقعی عواقب کار خودمون رو میبینیم، ما داریم صحبت میکنیم با دوستان، خب دوستان با فیدبک میدن ناراحتیشون، خشونتشون، بحثای دیگهشو ما داریم در آن واحد میبینیم. در معرض قرار نگرفتن اون فرد در فضای مجازی باعث میشه که دیگری او حذف بشه و این دیگری حذف شدن اون فشارهای اجتماعی و هنجاری رو برای فرد کمرنگ میکنه و این همون چیزی میشه که بهش میگیم بستر خشونت، یعنی ایجاد خشونت، یعنی فرد میتونه از تابوهای اجتماعی به راحتی عبور کنه. نکته بعدی که وجود داره بحث شکستن اون ابرروایت ها در فضای مجازی. فضای مجازی اون ابرروایت هایی که در فضای واقعی دارن نظم اجتماعی ایجاد میکنن، اون بسترهایی که روابط اجتماعی رو جهت میدن، کنترل میکنن و زیرساخت ها رو ایجاد میکنن، حسن و قبح ها رو میسازن که از لحاظ ذاتی و عقلی شناخته میشوند، در فضای مجازی ما دیگه با اون ابرروایت ها خیلی مواجه نیستیم، چون ابرروایت های مثل دین در اینجا دیگه وجود نداره. اگر وجود داره به صورت عرفی شناخته میشه. چرا؟ چون شما لایک میخواید، شما یک جمهوری میخواید که شما رو بپسندن، اون جمهور هست که برای شما گفتمان ایجاد میکنه و گفتمان شما رو میسازه و این گفتمان هست که به مفاهیم ذات میده و اون گوهرششون رو تعریف میکنه. دیگه این نیست که شما از لحاظ اجتماعی و از لحاظ فکری و هنجاری و ارزشی از باب دینی به نوعی مفاهیم خودتون رو تعریف کنید. اینجا خشونت میتونه خشونت مقدس تعریف بشه، خشونت نامقدس تعریف بشه و این تعریف شدن ها هستش که به شما جهت میده که چگونه رفتار کنید و حتی قربانی رو برای شما تعریف میکنه، یعنی میگه کی شهیده کی قاتل و دیگر اون قربانی بودن از باب معرفتی، معرفت ارزشی و اعتقادی دیگه معنا پیدا نمیکنه. نکته بعدی که وجود داره، من چون موضوعات زیادی آوردم تندتون میگم که برسم به همه مباحث، تلخیص و تراکم مفاهیم در فضای مجازی. ببینید فضای مجازی به شما فرصت تفکر نمیده از این با مخصوصا توی اینستاگرام اگه شما ببینید، شما یک کلید واژه رو میبینید در این حال دارید همون رو هم تجسم یافته عکسش و فیلمش رو میبینید. تجسم اون مفهوم به شما انتظار نمیذاره شما انتظار کنید مفاهیم دیگه اون رو تصور کنید. بنابراین آنن به قطعیت میرسید، یعنی شما تا اون مفهوم رو میبینید، سریع عکسش رو میبینید، تبادل به ذهن شما همون چیزیست که در عکس وجود داره و این قطعیت به شما قضاوت میده و قضاوت سرمنشای شکلی بروز هیجانات و مخصوصا در فضای درگیرانه فضای مجازی خشونت رفتاری و کلامی میشه. تبدیل رسانه‌های جدیدی که در فضای مجازی شکل می‌گیره از اون رسانه‌هایی که قرار بود رسانه گفتگو محور باشه، اطلاع محور باشه، آگاهی بخش باشه، به رسانه‌هایی که جای خبر به شما حکم میدن، مثل ایران اینترنشنال. ایران اینترنشنال به شما حکم میده، خبر نمیده، آگاهی نمیده و سریع به شما او واژه‌ای که میده، به طور مثال آیت الله قاتل، یعنی قاتل رو از همون اول شما باید قضاوت کنید در مورد فردی که میخواد در موردش صحبت بشه. این تبدیل دانشگاه به دادگاه در فضای در بستر رسانه‌های جدید مثل ایران اینترنشنال، فاکس نیوز و امثال اون و ایجاد نفرت و خشونت، نفرت و خشونتی که دادگاه، دادستان و قاضی یکیست، متهم هم همیشه مجرمه، در اجرای حکم، چون اجرای ما به ازای بیرونی که نداره، مخاطب رو مادار به یک نوع چی میکنه؟ واکنش میکنه که واکنشش رو در خشونت رفتاری و نفرت فراکنی نسبت به اون سوژه‌ای که داره حکم برایش صادر میشه پشت سر هم ایجاد میشه. قاضی هم محقه، به خاطر همیشه تبرئه از قضاوت شدن و به یه نوعی میشه گفت ما با یک پیامبر خشم نه پیامبر رحمت مواجه هستیم در اینجا و اون به یه نوعی اون خشم و نفرت هم وقتی ساخته میشه در شبکه اجتماعی ما یک قابلیتی داریم به نام به اشتراک گذاشتن. اون خشم و نفرت رو ما به اشتراک میذاریم و این رو تسری میدیم به سایرین. از این لحاظ دیگه ما با اون گفتگویی که هابرماس خیلی میخواد روش فکر کنه که ما یه گفتگویی داریم که یک گزاره اخلاقی وسط قرار میگیره و ما در مورد اون تفاهم اجتماعی میکنیم، تبدیل میشه به یک عدم گفتگو و عدم همدلی و به خاطر همین به راحتی ما در مورد دیگران قضاوت میکنیم. نقطه بعدی که وجود داره، خشونت به عنوان امری برای دیده شدن است. ما در جامعه خودمون لایه‌های اجتماعی موجود داره، وقتی که نتونیم کنش اونها رو ذیل یک مفاهیم کلانی تعریف کنیم، خود خشونت معنا پیدا میکنه، یعنی موضوعیت پیدا میکنه. خشونت امری میشه برای دیده شدن گروه‌های اجتماعی که از مرکز اجتماعی فاصله‌های خیلی بلندی دارن، یعنی در مرکز قرار نمیگیرن. هرچی این فاصله بیشتر باشه خشونت هم بیشتر خواهد بود، چرا که میخوان در مرکز توجه. الان ما امروزه به موضوعات فکر میکنیم که قبل از این اتفاقات اصلا بهش فکر نمیکردیم، یا به جامعه فکر میکنیم که قبل از این بهش فکر نمیکردیم و این یکی از کاربستهای میتونه خشونت در فضای مجازی باشه. بعد نمونه های دیگه هم داشتیم، در فرانسه هم این اتفاق افتاد و اونجا خود نخبگان فرانسه به این نتیجه رسیدن که خشونت میتونه موضوعیتی برای دیده شدن اون جامعه مهاجری باشه که در رأس قدرت به اون توجه نمیشه. نکته بعدی که وجود داره بحث سرمایه است. چرخش و انتقال سرمایه در جامعه ما به یه نوعی میشه گفت که بالا پایین بسیار زیادی داره و این خودش باعث میشه طبقات به سرعت بالا پایین بشه، یعنی افراد از طبقه ثروتمند به ضعیف، از طبقه ضعیف به ثروتمند تبدیل بشن و یک نوع رهاسازی در عین بغض در جامعه اتفاق بیفته و وقتی نتونیم بالانس کنیم این اون هیجانات اجتماعی، خودش بستر شکلی تضادها و تعارضهای اجتماعی و خشونت ها میشه. در این حال خود فضای مجازی هم به این دامن زده و بازارهای موازی که درش ساخته شده مثل دلار تلگرامی و بورس بازی های مجازی این رو به یه نوعی تشدید میکنه و اون رو بالا میبره. نکته بعدی که وجود داره نبودن قدرت متوسط و متوسط قدرت در کنترل دولت هستش. قدرت متوسط یعنی نهادهای میانی اجتماعی که وجود ندارن در کشور ما و ضعیفن و دستکاری بالا دستی و نسبت به پایین دستی با بیشتر میکنن و همین موضوع باعث میشه که اون قدرت حاکم نتونه به راحتی بتونه در قدرت فرودست ورود پیدا کنه. مثل نهادهایی که میانی صحبت میکنیم، نهادهایی مثل حوزه علمیه و امثالون که قدرت مؤثر ندارن، یعنی قدرت متوسط و نمیتونن قدرت متوسط قدرت بازار دولت و جامعه مدنی رو کنترل کنن و همینطور باعث میشه که اون نیروهایی که روی زمین خواسته هایی دارن تبدیل بشن به گروه های زیرزمینی و گروه های زیرزمین هم بهترین بستری که برای ورود دارن همین فضای مجازی هست و این هم خودش تبدیل میشه به یک نوع رهاسازی خشونت و یا بغضی که در جامعه شکل میگیره به خاطر عدم بالانس بودن اون فضای سرمایه‌ای در کشور. نکته بعدی که وجود داره اینه که فضای مجازی ترس از و فاصله نسبت به دیگران رو میشکنه. ما قبلا توی جامعه خودمون میگفتیم با دیگری که ناهنجاره نباید ارتباط بگیری، ولی در جامعه امروز دیگه جامعه فضای مجازی این دیگری ها قبه رابطه با اونها شکسته شده و همین باعث تسری ارزش های گروه های اجتماعی حالا ناهنجار به دیگر گروه ها میشه و اون بستری که ناهنجاری وجود داره رو به این شکل گسترش میده. نکته بعدی که وجود داره این که یک طبقه‌ای در فضای مجازی شکل گرفته، طبقه غرب زده که برای خودش اون ایدئال سازی که ایجاد میکنه، چون یک طرف خشونت یک عشق، یک طرفش نفرته، یعنی شما باید نسبت به چیزی عاشق باشید تا بتونید توجیه کنید امر غیر اخلاقی از بین بردن موانع اون. وقتی که شما یک ایدئال سازی در فضای مجازی، فضایی که بدون حکمرانی، فضایی که آزادی مطلق درش هست، فضایی که بستر کنش بلا منازع خود در اون وجود داره، غیر از این یک دیگری که در اون ورود پیدا کرد و شما رو نسبت به خودش قانع کرده و در شما یه خود تحقیری ایجاد کرده نسبت به دیگری که به وجود اومده مثل جریان قالب، این باعث میشه که شما برای از بین بردن موانع رسیدن به اون دیگری که نسبت به اون عشق داری نفرتی درت ایجاد بشه نسبت به موانع و برای اینکه اون موانع رو از بین ببری اون توجیهات اخلاقی خودت رو ایجاد بکنیم. مثلا شما عجمیان رو که ببینید، عجمیان چه کسایی درش دخیل بودن؟ فقط مستضعفان که نبودن، که ثروتمندانی مثل یک پزشک درش داره حضور پیدا میکنه. این پزشک آیا از لحاظ اقتصادی مشکل داره؟ نه، از لحاظ آزادی مشکل نداره، ولی در این عشق و نفرت باعث میشه که اون توجیه غیر اخلاقی، اون سلاخی بزرگ رو برای خودش ایجاد بکنه و از اون مانعی که در راه خودش وجود داره عبور کنه. نکته ای که وجود داره در اینجا اینه که ما در جهانی داریم زیست میکنیم که روز و شب فرزندانمون دارن درش بازی میکنن و دیگه این قواعدی که وجود داره دیگه اون قواعد قبلی نیست و فرزند ما بیش از این که در واقع زندگی کنه در زیست مجازی زندگی میکنه و به اون زیست عادت داره و دیگه همین باعث یک نوع دوگانگی بین هویت خودش در داخل در مجاز و واقع میشه و همین اون خشونت هایی که نسبت به واقع داده رو بیشتر میکنه. این اون چیزایی بود که من خیلی خلاصه وار میتونستم حالا تو این جلسه توضیح بدم، ولی خب موضوعات بسیار متکثری در حوزه فضای مجازی هست. اون چیزی که حالا مربوط به خشونت میتونستم اینجا ارائه کنم این بود که در خدمت شما قرار دادیم. خیلی ممنون، لطف کرد. سلامات بفرست.
خیلی متشکرم از آقای دکتر کاظمی. من خلال صحبت ایشون احساس کردم که اینا سرفصلای 16 جلسه تدریسش هم مباحث فوق العاده ارزشمند بود، ولی مندمج بیان شد به جهت ضیق وقت. انشالله فرصت بشه در جلسات متعددی از ملاحظات ایشون بهره مند بشیم. شاید بیش از همه دوستانی که ما در این جمع خدمتشون هستیم، آقای دکتر کاظمی تمرکزشون سالها روی این بحث بوده و انشالله مباحثشون برای ما خیلی قابل استفاده است و خواهد بود. استاد بعدی که خدمتشون هستیم آقای دکتر بوسلیکی هستن از پژوهشکده اخلاق و معنویت. ایشون هم در زمینه اخلاق تعلیم و تربیت، اخلاق روحانیت و اخیرا هم در حوزه اخلاق رسانه تأملاتی داشتن. انشاءالله بتونیم بهره مند بشیم و از ملاحظاتشون استفاده کنیم. با ذکر یک صلواتی بر محمد و آل محمد.
تشکر میکنم از عزیزانی که زمینه تشکیل این جلسه رو فراهم کردن و امیدوارم انشاءالله دقایقی که مصدی اوقاتتون میشم جز دقایق اتلاف عمر به حساب نیاد. عارضم محضرتون، در مراسم، حالا تحلیف بگیم، مراسم تحلیف ترامپ یه مطلبی ذکر شد اونجا. ظاهرا خود ترامپ بعدن گفته بود که گفت این شلوغ‌ترین مراسم تحلیف ریاست جمهوری تاریخ آمریکا بوده است. بعد ها رفتن مقایسه کردن، دیدن که خب مراسم اوباما از این بیشتر آدم اومده بود و بعدن از فکر کنم معاون پارلمانیش بوده یا رسانه‌ایش بوده سوال میکنم، میگن آقا این چی بود، این چرا این حرفو زد؟ یه تعبیری به کار میبره، میگه که اینا حقایق جایگزین بوده. حقایق جایگزین اصطلاحیه که بعدها توسط روزنامه نگاران، یعنی بعدها که میگم یعنی بعد از اینی که جورج اورول کتاب 1984 رو نوشت، توسط روزنامه نگاران در بیان اینی که چطور میشه شما حقایق ساختگی رو کاملا جایگزین حقایق واقعی بکنی و مردم به عنوان حقایق اونها رو میپذیرند، یعنی فراموش میکنن آنچه که خودشون واقعا دور و برشون میبینن چیه. لویتین توی کتاب بسیار بسیار خوندنی دروغ‌های مسلح یه تعبیری داره، میخونم براتون. میگه که فرهنگ واژگان انگلیسی آکسفورد در سال 2016 واژه پسا حقیقت، پست تروث، پسا حقیقت را به عنوان واژه برگزیده سال انتخاب کرد. این واژه به عنوان یک صفت زمانی که در فرایند شکلگیری افکار واقعیت‌های عینی نقشی در شکلگیری افکار واقعیت‌های عینی نقش کمتری نسبت به احساسات و باورهای شخصی دارند بیان شده است. یعنی واقعیت‌های موجود بیرونی اونقدی نقش بازی نمی‌کنند در باورهای ما که احساسات ما و ذهنیت‌های خودمون، و انگیزه گزینش آن از روی بسامد و تکرار چشمگیرش در طول سال گذشته بوده است، یعنی سال 2016. رسانه ها واسه ما دوران پسا حقیقت درست کرده و این یه واقعیت خودش یه واقعیته. در ضمن اینی که من همه نکات اساتید رو واقعا استفاده کردم و خودم همدل هستم، رسانه ها درسته بیشتر جنبه شتاب دهنده دارن، یعنی ما توی بحثای خشونت رسانه‌ای 4-5 تا نظریه مهم مطرح میکنیم. یکی اینه که مثلا نظریه گربنر، نظریه کاشت رو مطرح میکنه، نظریه یادگیری اجتماعی بندورا مطرح میشه. یکی از نظریات خیلی مستحکم که در واقع شواهد تجربه زیادی داره، حالا نظریه انتخاب یا گزینش، نظریه تخلیه روانی رو داریم، با اونا کار نداره. نظریه انتخاب قائل به یک تعامل بین واقعیت و رسانه است. به عبارت دیگه برخلاف مثل نظریه کاشت یادگیری اجتماعی که اونا میگن چی؟ میگن کودکان و نوجوانان وقتی خشونت رسانه‌ای رو میبینن خودشون هم انجام میدن تو عالم واقع. اونا میگن نه، اولا هر کودکی از رسانه تأثیر نمیگیره و ثانیاً هر کودکی اصلا محتوای خشونت رو تماشا نمی‌کنه. یعنی کودکان خاصی با ویژگی‌های روحی روانی خاصی اولاً محتوای خشونت رو انتخاب می‌کنن برای تماشا، فیلم‌های خشن رو، و ثانیاً تأثیر می‌گیرن ازش. آزمایشات متعددی انجام شده. به عبارت دیگه من همدلی میکنم با نکات چند نفر از اساتید قبل از ظهر که فرمودن خشونت یا نفرت پراکنی رسانه‌ای و مجازی وقتی که زمینه‌های عینیش وجود نداشته باشه خیلی تأثیر نمیذاره. یعنی یه زمینه‌های عینی وجود داره، رسانه از همونا استفاده میکنه و نفرت پراکنی میکنه و به این به خشونت منتهی میشه. این ایده همین ایده انتخابه یا گزینشه. ما اگر نگران این هستیم که کودکانمون از محتوای مستهجن، خشن و بقیه ابعاد منفی رسانه تأثیر بگیرن یا نگیرن، اولا باید روی کمبودهای روحی روانی خودشون کار بکنیم. یعنی اگر کودک من به لحاظ رشد شخصیتی و رشد خانوادگی مسیر درستی رو طی کرده باشه، اولا اونقدی به دیدن فیلم‌های خشن علاقه من نخواهد بود. حالا فیلم که میگم یعنی محتوای رسانه. و ثانیاً تأثیر نمیپذیره خیلی. حالا میشینه فیلم رو میبینه تمومش میره، بعدش نمیره اعمال بکنه. لذا یک رابطه دو سویه، یه دیالکتیکی بین واقع و رسانه وجود داره. حالا این واقع من الان گفتم کودکان بحثای روانشناختیشه. یه وقتای جنبه‌های اجتماعیه، یعنی اینکه زمینه‌ها و بسترهای اجتماعی وجود داره که اون محتوای رسانه‌ای رو مؤثر می‌کنه، منتهی به خشونت می‌کنه. خب من اجازه می‌خوام بحثم رو اینجوری ادامه بدم که ببینین واقعیت چیه که ما وقتی درباره نفرت پراکنی صحبت می‌کنیم بیشتر ذهنمون میره سراغ شبکه‌های اونور آبی که بالاخره به انگیزه‌های روشن نفرت پراکنی میکنن علیه گروه های خاص، گروه های مذهبی منتسب به حاکمیت، چه میدونم علیه سپاه، بسیج، روحانیت، پلیس. پلیس که دیگه هممون قبول داریم که پلیس نباشه جامعه به هم میریزه. علیه پلیس هم، علیه نمیدونم امدادگران هلال احمر هم، علیه ماشین های امدادی و آمبولانس ها هم نفرت پراکنی میکنن. انگیزه های اونا روشنه. اما واقعیتش اینه که این جریان نفرت پراکنی متاسفانه تبدیل به یه جریان دو طرفه شده. من اجازه بدیم بحثم رو اینجوری ادامه بدم که مسئله اصلی نفرت پراکنی و خشونت گستری مسئله دیگری سازیه. آدرز. ما چه کسایی رو دیگری میکنیم برای خودمون؟ این یک. و بعد از اون دیگری انگاره هایی درست میکنیم، ایمیج هایی درست میکنیم از اون دیگری. مثلا میخوام من درباره کسایی که منتقد نظام هستن، اول اینا رو دیگری میکنم، میگم اینا از اینا مزدورند، مزدور یعنی پول گرفتن برای این کارشون، بعد دنبال براندازی هستند. یا حتی مخالف ایده های ما در مورد حجاب هستن، مثلا میاییم تئاتر درست میکنیم، توی اون تئاتر مخالفان خودمون رو شمر، عشان تئاتر رو یه جوری طراحی کردیم که اون انگار شمره، یعنی داریم انگار سازی هم میکنیم، یعنی همونطور که شمر زد امام حسین رو شهید کرد و اینا، اینا خب این از این انگاره هاست. تا اونی که تو اون وی او ای دقیقا میره گزینش میکنه از اون سخنان سست یه عده روحانی متاسفانه، حالا نمیدونم اسمش رو بذاریم کم سواد، بی سواد، یا مثلا بگیم مردمی، میره اینا رو گزینش میکنه. به قول اون بنده خودمون گفت مگس نشان، میره دقیقا اینا رو گزینش میکنه و با اینها ایمیج درست میکنه درباره روحانیت برای مردم. یعنی تصویری از روحانیت به نمایش میذاره که اینا یه آدمای بی سواد توی 1400 سال پیش گیر کرده، خرافاتیه. خب اونم داره اینجوری ایمیج درست میکنه. ببینین همین اخیراً دیگه فایلاش هم پخش شده، های عالی پیام، همین شاعر طنز پرداز بگیم، هجو پرداز بگیم، خب ایشون اومد جریان تعرضی که بهش صورت گرفته بود توی تجمع یا علیهش اعتراض کرده بودن و اینها، این جریان رو میگه و بعدم میگه چه نوع تعرضی بوده است و اینها، و گله و شکایت میکنه، گله و شکایت میکنه از اینه که آقا ما الان چند ساله داریم میگیم نسبت به این فوش دادن ها حساس باشین، اینا نباید اینجوری باشه و اینا، کار به اینجا میکشه دیگه. ببینیم وقتی خشونت عادی میشه، نفرت پراکنی عادی میشه، یه روزی هم چوبشو خودمون میخوریم. همون های عالی پیام یه دیدین اون حجب پردازی هایی که علیه روحانیت و علیه نظام و فحاشی های وقتایی، خب یعنی یکی نیست بگه خدا خیرت بده، خود شما که کم از این حجب ها و فوش ها و کلمات رکیک نگفتی. خب الان امروز از همون شاکی هستی. شبیه همین جریان از این برم هست، از این برم هست. یعنی ببینین ایده تکفیر، اندیشه تکفیر، یه وقته این از این بره که ما مخالفان خودمون رو سریع دست به تکفیرمون خوبه، اینا رو تکفیر میکنیم، خارج از دین میدونیم، مانع ظهور امام زمان و چه با چه. از اون برم هست تکفیر، منتها اونا تکفیر از آیین انسانیت میکنن، یه جوری نشون میده که انگار مثلا یه بسیجی از انسانیت خارجه دیگه. غیر انسانی ساختن انسانها، همین ایمیج هایی که درست میکنیم، این تصویر رو درست میکنه که وقتی این مثل حیوان داره برخورد میکنه، منم حق دارم مثل یه حیوان وحشی که به من حمله کرده جلوش وایستم. ما یه مار خطرناک اگر ببینیم مار سمی، وای نمیستیم که اول به ما حمله بکنه بعد جلوش رو بگیریم، که پیش دستی میکنیم. اونم میاد در واقع به نوعی داره اونم تکفیر میکنه این وریا رو. همون شبکه‌های خارجی در واقع دارن اینا رو تکفیر از آیین و مکتب انسانیت میکنن، اونم یه جور تکفیره. وقتی ما جریان تکفیر رو دامن بهش میزنیم، سر از اینجاها در میاره. آرزم محضرتون که این استعاره هایی که درباره همدیگه درست میکنیم، استعاره های مفهومی لیکاف، واقعا ایده خیلی خوندنی و جالبیه که وقتی ما در مورد یک پدیده یه استعاره درست میکنیم، همه اضلاع اون پدیده رو تو قالب اون استعاره میبینیم. مثلا فرض کنین ارتقا و بهبود وضعیت معنوی خودمونو با استعاره رشد گیاه تنظیر میکنیم، میگیم مثل یه رشد گیاه یکی داره رشد میکنه، این یه تبعاتی داره. گیاه که رشد میکنه آفت ممکنه داشته باشه، باغبون داره، باغبونش از خود گیاه نمیپرسه چی میخوای، خودش صلاح اونو تشخیص میده، همه اینا میاد. اما همین رشد معنوی رو وقتی ما تنظیر به یک سفر میکنیم، این یک سفر معنوی است. خب سفر راهنما میخواد، راه و بیراه داره. راهنما از خود، یعنی تابع گفته خود مسافره، یعنی راهنما فقط راهنمایی میکنه، حالا نخواست نمیره اون مسیر رو. یعنی نقش راهنما برای سفر کاملا متفاوت از نقش باغبون برای گل و گیاهه. استعاره های مفهومی شیوه تفکر ما در مورد پدیده ها رو کاملا جهت میده، صرف یک تشبیه ادبی نیست. ما اینی که دیگری رو با چه ملاکی اولا تعریف کردیم، آدرز، و بعد از اونها چه تصویری درست میکنیم، چه استعاره هایی، اونا مخالفن، معاندن، براندازن، دشمنن، کیان، با چه استعاره‌ای درست میکنیم. و اونا هم از این بر، مثلا لباس روحانیت رو با لباس پلیس میکنه یکی، و جزء کارهای موفق اینا بوده، جالبه. یعنی مردم حسی که، حس منفی که نسبت به مثلا پلیس مبارزه با شورش داشتن، نسبت به لباس روحانیت هم پیدا کرده بودن یه عده‌ای، بر اساس همین کارهای رسانه‌ای. و خب یه روحانی که توی مترو مثل خود این، شاید تو زندگیش از اینم بیشتر داره سختی میکشه، هشتش گروه نوهشه، همین که این لباس تنشه، اون نفرته آشکار میشه و اعمال میکنه این رو. مسئله اصلی فضای مجازی و حالا به صورت کلی بگیم رسانه، مسئله اصلیش این دیگری سازی و تصویر سازیه. من اگر بخوام تو یک کلمه خلاصه بکنم، همین رو باید عرض بکنم خدمتتون. لذا من میخوام عرض بکنم ما به همون اندازه که به اون مخالفان خودمون، کسایی که درباره ماها دارن نفرت پراکنی میکنن، باید نهیب بزنیم، نسبت به همکاران خودمون، نسبت به کسایی که همرده ما هستن، دوستان ما هستن، در جبهه ما هستن، هم باید تذکر بدیم. یعنی وقتی ما میایم، خود ما هم از همون شیوه ها استفاده میکنیم، تفاوت در چیه پس؟ یعنی این پیام قرآنی که میفرماید ولا یجرمنکم شنعان قوم الا ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا، کجا میره؟ مسئله سر کسیه که داره مبارزه هم میکنه با ما، بحث زمین جنگه، توی زمین جنگ میگه باید عدالت بورزی، باید اعتدال بورزی، نباید تهمت های ناروا بزنی، و متاسفانه الان با یه سری مستمسک های حتی روایی و مذهبی ما از سر احساس تکلیف یه وقتایی ببینین تهمت های ناروا میزنیم، میگیم و باهتوهم گفته به اینا بهتان بزنید. خب اینا تفسیر داره، این نبوده منظور. کجا سیره اهل بیت بوده؟ کجا سیره اهل بیت بوده؟ مشکل جدی ما الان هم به لحاظ رسانه و هم به لحاظ فضای واقعی اخلاق زداییه، اخلاق زدایی از دین و مکتب. سخندان شهیر ما میاد جلوی رسانه ما میشینه میگه که دین اسلام مروج اخلاق نبوده، خیلی روشن، خیلی واضح. اخلاق زدایی از مبارزه، اون داعشی میگه ما برای اینکه به اون هدفمون برسیم فعلا اخلاق مانعه، من تا اونجایی که میتونم برای اون هدف باید اخلاقو کنار بذارم. اخلاق زدایی از جنبش های اجتماعی، میگه آقا انقلاب خون میخواد، مهم نیست با چه وسیله‌ای میرسه به اون هدفت. این مسئله اخلاق زدایی هم توی محتوای رسانه‌ای و نفرت پراکنیش و هم توی بسترهای اجتماعیش، هر دو با هم دیگه داره این مسئله خشونت، گسترش خشونت رو دامن میزنه. ای کاش ما یه وقتایی بخونیم از اینها. من بذاریم یه دونه دیگه به عنوان حسن ختام عرضم، برای اینکه ببینیم محتوای دینی ما چقدر فاصله داره با این فضاهای اخلاق زدایی که ما الان بیان میکنیم. تعبیر حضرت امیر صلوات الله علیه و عنایت بفرمین، المؤمن ینصف من لا ینصفه، مؤمن با کسی که در قبال این انصاف نمیورزه این انصاف میورزه. ان من فضل الرجل ان ینصف من لا ینصفه و یحسن الی من اساء الیه. از فضل انسان و فضل مرد اینه که نسبت به کسی که نسبت به خودش بی انصافی کرده این انصاف ببرزه، اون به این بدی کرده این خوبی بکنه. ببینیم اوج این رفتار در واقع خشونت، پرهیز از خشونت و جلوگیری از حقد و کینه، این نکته کوچیکم عرض بکنم. یکی از مشکلات فهم دینی ما اینه که متاسفانه بین حقد و کینه از طرفی و بغض از طرفی تمایز نمیذاریم. بغض ناظر به خود فعله، میفرماید نسبت به فعل و نسبت به حالات روحی روانی که داره بغض میورزیم، اما حقد ناظر به فرده. در مورد حقد و کینه موضوع یه شخص خاصی یا یه گروه خاصه، من خیلی کار به رفتارشم ندارم، رفتارشم درست بکنه از خودش بدم میاد، این میشه حقد، حقد و کینه. متاسفانه با یک درهم آمیختگی مرزها، این بغض که یک تکلیف دینی و یک ارزش دینیه، بغض نسبت به امور منفی، این تبدیل شده به حقد و کینه و این کارو خراب میکنه. حضرت امیر صلوات الله علیه اون چند روز یا چند شبی که ضربت خورده بودن و در بستر بیماری بودن و به شهادت حضرت منتهی شد، اونجا میفرمایند که خطاب به امام حسن علیه السلام ظاهرم، و اگر ضارب رو میفرماید که اگر من زنده بمانم خود صاحب اختیار و ولی خون خود هستم و اگر بمیرم و فانی گردم فنا میعاد و میقات من است، و اگر ضارب را عفو کنم این عفو برای من موجب تقرب و برای شما حسنه است، پس بنابراین عفو کنید و از جرم ضارب چشم بپوشید. یعنی اولا میگه عفو کنید، اگه نتونستین عفو کنین یه ضربه بیشتر نباید بدون، یه ضربه زده، بعد میگه من خودم زنده بمونم عفوش میکنم. چند جا داریم این نقل رو. بعد میگه از غذایی که خودتون میخورین به اونم بدین، بهش سخت نگیرید، اونم اسیر شماست. با کی؟ ابن ملجمی که شاید بگیم یکی از بزرگترین جنایات تاریخ رو مرتکب شده دیگه. ببینیم ما الان یک رفتار متقابلی شدیم، یعنی میگیم آقا اونا میزنن ما هم میزنیم، اون داره افترا میبنده منم افترا میبندم، نفرت پراکنی میکنه منم نفرت پراکنی میکنم. قطعا هر دو طرف دارن به اخلاق گریزی کمک میکنن. به تعبیر یکی از اندیشمندان معاصر میگفت انسانی که نفرت تو دلشه، کینه تو دلشه، این انسان نمیتونه اخلاقی زندگی بکنه. نه نسبت به اون کسی که ازش نفرت داره ها، نه فقط این، نه به صورت کلی. اصلا کسی که تو دلش کینه و نفرت داره این نمیتونه اخلاقی زندگی کنه. خب همون عزیزی که اون آقای بزرگواری که میاد خودش سالها نفرت پراکنی کرده، حجب گفته، فوش داده، خب یه روزم خودش چوبشو میخوره. و این سنت الهیه برای همه طرف ها هم هست. من اگر توی یه جمله بخوام خلاصه بکنم عرایزم رو، مسئله اصلی ما توی نفرت پراکنی هم تو عرصه مجازی و رسانه‌ایش و هم عرصه واقعی دیگری سازی و بعد ایمیج سازی، تصویر سازی از اون دیگریه. به تالی عرض نمی کنم دیگه، انشاءالله استفاده میکنیم از محضر اساتید. صلواتی بر محمد و آل محمد بفرمایید.
خیلی متشکرم از آقای دکتر حسن بوسلیکی. چند مفهوم جالب رو معرفی کردم که به کار پژوهشگران میاد. که بحث دوران پسا حقیقت که مفهوم جالبی بود که میشه پیگیری کرد و دید فضای مجازی چگونه اساساً از حقیقت فراتر رفته و نفرت پراکنی در اون حوزه اتفاق میفته. دوباره مسئله دیگری سازی و بحث تصویر سازی که ما از دیگری انجام میدیم و شناخت مکانیزم های این تصویر سازی و بحث آخر هم بحث اخلاق زدایی که چگونه از حوزه های مختلف داره اخلاق زدوده میشه و همین باعث چالش های فراوانی میشه که یکی از اونها بحث نفرت پراکنی. خدمت آقای دکتر حبیب الله بابایی هستیم، رئیس پژوهشکده مطالعات تمدنی. ایشون هم سالهاست در دارای مطالعات اجتماعی دارن و به ویژه از دریچه مطالعات تمدنی میتونن زاویه بحث جدیدی رو برای ما باز کنن و بهره مند بشیم. با ذکر یک صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خب خیلی ممنون هستم از جناب دکتر شاکر نژاد بابت تمهید این جلسه امروز در باب مقوله نفرت و خشونت و نسبت بین عالم واقع و عالم مجازی که دوگانه‌ای که کم و بیش درش هممون زندگی میکنیم. و من 4 تا نکته آماده کرده بودم که یکیشو ازم فرمودن و من 3 تا نکته رو کوتاه خدمت سروران عرض میکنم و حالا به وقتش نشست و در موردش یه مقدار به تفصیل صحبت کرد. نکته اولی که به نظرم در موضوع نشت نفرت از فضای مجازی به فضای واقعی و زندگی حالا به تعبیری فیزیکال ما خودشونشون میده، با این مقدمه میخوام بهش اشاره بکنم که ما در مسئله غرب زدگی، ما یه نوعی از غرب زدگی حضوری داریم، نوعی از غرب زدگی مجازی داریم. غرب زدگی و حضوری منظورم، حالا اصطلاحی که اینجا به کار میبرم، منظورم کسیست شهیانا غرب رو تجربه کرده و بعد میاد روایت هایی از غرب مطرح میکنه و حالا شیفته شده نسبت به حالا تمدن غرب، فرهنگ غرب، علم غربی، اخلاقیات غربی، و اون رو میاد در یک جامعه شرقی یا غیر غربی اون رو ترویج میده. اما ما یک غرب زدگی مجازی داریم که خیلی عظیمی از جوامع اسلامی و حالا من مخصوصا ایران رو دارم عرض میکنم که اساسا غرب رو تجربه نکردم و فقط غرب رو از مسیر رسانه و از مسیر فضاهای مجازی شناختی ازش پیدا کردن و بعد بر اساس اون شناختی که از دالانه‌های مجازی دریافت کردن، اون شناخت رو مبنا قرار میدن و بعد به نوعی از داوری‌ها و قضاوت‌ها در جامعه خودشون میپردازن. حالا ذیل این مقدمه و ذیل این غرب زدگی مجازی و غرب زدگی حقیقی یک مسئله مشترکی وجود داره که این در غرب زدگی مجازی شدت بیشتر و عمق بیشتری داره. اون هم یک شکاف بزرگی است بین غرب در غرب و غرب در شرق. یعنی چه منی که غرب رو حضوراً دریافته باشم و چه من غرب رو مجازاً دریافته باشم، آنچه که از غرب در غرب وجود داره با آنچه که از غرب میاد در شرق مصداق پیدا میکنه، جبه‌ها و شکاف‌های بزرگی وجود داره. مثلا فرض بفرمایید ما صحبت از قانون در غرب میکنیم و بعد میخواییم نمونهش رو در شرق پیاده بکنیم. مثلا میشه یه جور مشروطه و بعد میخواییم نوعی از این همانی بین غرب و شرق ایجاد بکنیم. خب مشروطه ما سر از استبداد در میاره، در حالی که شاید مشروطه های غربی در غرب سر از نوعی از دموکراسی در میارن. یا فرض بفرمایم دوستان را در موضوع اخلاق در غرب فرمودن، خب اخلاق در غرب یه فرایند و مکانیسمی رو داره طی میکنه و ما همون اخلاقیات رو اتفاقا گاهی اوقات تقلید میکنیم در فضای شرق، اون راندمان رو و اون کارکرد رو پیدا نمیکنه. و بعد مثال های دیگر از فناوری و غیره. حالا من نکته‌ای که اینجا میخوام روش تاکید بکنم اینه که غرب زدگی برای ما، حالا چه حقیقیش باشه و چه مجازیش باشه، عملا فضیلت های اخلاقی رو برای ما ایجاد نکرده. و این رو من نه بحث تئوریک بلکه بحث تاریخی دارم اشاره میکنم. از زمان ورود مدرنیته به دنیای اسلام حداقل من گشتم پاسخی پیدا نکردم، ما نمیتوانیم در حقیقت مواردی رو پیدا بکنیم و به جرأت در موردش داوری بکنیم، بگیم که برای ما مدرنیزاسیون یک آورده های اخلاقی داشته، فضیلت غربی رو برای ما آورده اینجا تبدیل به فضیلت کرده، یا فضیلت های شرقی رو برای ما تعمیق بخشیده. اون جپ بین غرب در غرب و غرب آمده در شرقه و این فاصله رو درست، حالا خارج از انتقادات که شما ممکنه به فضیلت های شرقی داشته باشیم و فضیلت های غربی داشته، معلوم بحثمون نیست. بحثم اینه که در حقیقت این انتقال فضیلت ها از غرب به شرق یک فضای مطمئنی رو طی نکرده و لذا ما در غرب زدگی ها نتوانستیم نه به فضیلت های شرقی ملتزم باشیم و نه از فضیلت های غربی به درستی استفاده بکنیم. نکته‌ای که اینجا وجود داره و بحثم مرتبط میشه با مقوله در حقیقت خشونت و جاهایی با نفرت، ما ببینیم در فضای غرب زدگی از مفهوم بومی یا فضیلت بومی چنده میشویم و به فضیلت غربی دست پیدا نمی کنیم، یعنی به وضعیت اورجینال غربی دست پیدا نمی کنیم و مدام در یک وضعیت تعلیق به سر می بریم، تعلیقی که از شرق، از ایرانیت، از دنیای اسلام، از فرهنگ اسلامی کنده شدی و به فضای غربی هم نرسیدی. ما در وضعیت تعلیق، به عنوان مثال شما ولنتاین رو نگاه می، شما از عشق شرقی میچنید به عشق غربی هم نمیرسید. در وضعیت تعلیق و چند شدگی عملا امکان رفتار خارج از قاعده برای شما وجود داره. چرا؟ چون شما دیگه به قاعده ای عملا دست پیدا نکرده، نه قاعده غربی بر شما حاکمه و نه قاعده شرقی بر شما حاکمه. و به این به نظرم شاید یه نکته هستش که ما در فضای غرب زدگی مجازی در یک وضعیت تعلیق هستیم. وضعیت تعلیق عملا برای ما جهانی بی قاعده و پر از هرج و مرج رو برای ما رقم میزنه. نکته دومی که من میخواستم اشاره بکنم، بحثی رو آقای رنه ژیرارد داره در کتاب Secret and Violence، بحث خشونت و تقدس. به نظرم بحث اون چارچوب مهم و به نظرم مثل آقای دکتر کاظمی بهتر میتونن بگنن این قصه رو تحلیل بکنن یا تطبیق بدن بر فضای مجازی. ایشون با یه انسانشناسی هابزی و اینکه انسان‌ها نسبت به همدیگر یک وضعیت رقابتی دارند و این رقابت‌ها منجر به خشونت میشه، در تبیین رقابت‌های خشن بین انسان‌ها ایشون به مفهوم میمتیک دیزارز یا تقلیدهای یا تمایلات تقلیدی اشاره میکنه. که انسان در یک وضعیتی از حالا ما میگیم چشم همچشمی داره، اینکه مدام در صدد تقلید از داشته های دیگری است و میخواد آنچه را که دیگری دارد و او ندارد تصاحب کند و دیگری هم میخواهد آنچه که من دارم او ندارد تصاحب. این تصاحب ها و این تمایلات تقلیدی برای برخورداری هایی که ما کم و بیش داریم و تفاوت هایی درش زندگی می کنیم، این موجب یک خشونت هایی در جامعه میشه. ایشون یک بحثی رو مطرح می کنیم در فضای مسیحیه، ولی به نظرم در فضای مدرنش ما می تونیم ما بهزارش رو پیدا بکنیم. شون میگن که در حقیقت در فضای دنیای مسیحی در یه پروسه پیدا کردن یک خصم مشترک میتواند ما رو در این تنش ها و شکاف ها و استکاک های درونی به یک وفاق مشترک برساند، که من حالا در برابرش مسئله حب مشترک یا رفاقت مشترک رو مطرح کردم در مقاله‌ای که در کنفرانس رنه ژیرارد اسلام مطرح شد. اونجا من در برابرم به جای خصم مشترک بحث در حقیقت دوستی مشترک رو مطرح کردم. اونو کاری به اون ندارم. میخوام عرض کنم که اساساً درسته که میشود در برابر خصم مشترک حب مشترک رو مطرح کرد، ولی آورده ها یا احیاناً اون شور و هیجاناتی که میتواند چسبندگی اجتماعی بیشتری رو ایجاد بکند، احیاناً جاهای خصم مشترک بهتر از دوستی مشترک میتونه انرژی آزاد بکنه. و این رو باید حالا در فضای بحثای روانشناختی ما دنبال بکنیم، ببینیم که اساساً روانشناسی خصومت یا روانشناسی اداوت چرا افراد بهتر به سمت شیفت میکنند تا فرض بفرمایید که فرهنگ دوستی، رفاقت و مواردی از این دست. به نظرم چارچوب نظری آقای رنه ژیرارد حداقل تو این بحث در واقع انسان هابزی و راه برای حل مسئله از طریق خصم مشترک میتونه قابل تأمل و قابل توجه باشه. و نکته سوم و نکته آخرم که آدوشو کاظمی اشاره بهش کردم، من به موضوع نه فقط تراکم نفرت بلکه سرعت نفرت در فضای مجازی و نه فقط سرعت نفرت بلکه سطح نفرت از فرد به فرد، به سمت جامعه به جامعه، از جامعه به جامعه، به سمت فرهنگ به فرهنگ، از فرهنگ به فرهنگ، به سمت دین به دین، از دین به دین، به سمت تمدن و تمدن پیش میره. ولذا ما به جای در حقیقت در نفرت ها یا خشونت های فردی، ما ظاهرا به سمت نفرت ها و خشونت های بزرگ داریم حرکت میکنیم و حالا جاهایی که شما ممکنه از مسیر مثلا مثل هانتینگتون بخوایم بحث رو مطرح بکنیم، برخورد تمدن ها رو، یا حالا شما بحث ایران اینترنشنال به عنوان مثال اشاره کردین، یعنی برخورد ملت ها رو داریم، حالا به تعبیری به سمتش داریم. این تراکمه و این سرعته و این سطحی که داره نفرت در حقیقت یک شکل و شمایل جهانی پیدا میشه، به گلوبال میشه به معنا، به نظر من ما رو وارد یک ادبیات جدید و وارد بحث‌های جدید و وارد چالش‌های جدید می‌کنه که امکان رهایی از این مسئله رو احیاناً ما با سازوکارهای صرفاً شاید اخلاقی یا سیاست‌گذاری‌هایی شاید در سطح مدارس ما نمیتونیم جبران بکنیم و حل بکنیم. ما نیاز احیانا به یک گفتگوهای فراملی داریم برای چاره‌جویی برای مسئله نفرت و خشونت. خیلی عذرخواهی میکنم، خیلی نکاتم پراکنده بود، امیدوارم که حالا بابی باشه برای گفتگوهای بیشتر. و سلام علیکم و رحمت.
خیلی متشکرم از آقای دکتر حبیب‌الله بابایی، نکات ارزنده‌ای فرمودن ایشون برای اینکه بحث وضعیت تعلیق رو بیان کنن از اون ادبیات موجود در غربزدگی، یعنی غربزدگی حضوری و غربزدگی مجازی استفاده کردن تا نشون بدن که چه میزان فضای مجازی میتونه به این تعلیق دامن بزنه و بعد اون مفهوم تمایلات تقلیدی رو مطرح کردن که این هم میتونه در ایجاد نفرت و گسترش نفرت بسیار مؤثر بشه و زمینه ساز خشم مشترک بشه و در نهایت هم توجه ویژه کردن به دو مؤلفه‌ای که فضای مجازی می‌افزایه به این نفرت پراکنی، یکی تراکم نفرت، دوم سرعت نفرت، که همین باعث میشه این بحث بسیار یک بحث جدی و مورد توجه واقع بشه. خدمت آقای دکتر فدایی هستیم، عنوان آخرین سخنران بحث امروز ما، ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه بهار العلوم هستن و سالهاست در زمینه سبک زندگی و اخلاق رسانه فعالیت میکنن. انشاءالله تأملاتشون به بحث ما کمک بکنه و زاویه جدیدی رو بحث بیفزایی. با ذکر یک صلواتی بر محمد و آل محمد خدمتشون هست.
اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجم. بسم الله الرحمن الرحیم. من عذرخواهی میکنم از در واقع تسلیه وقتی که خدمت دوستان هستیم. من بحثم رو از یه توییت شروع میکنم، از یک پروفایلی به اسم هلیا، یک دختری که به صورت در واقع نیمروخ ایستاده و با سر برهنه، حالا فضای مجازی هم روشن نمیکنه که اکانت خودشه یا ساختگیه، ولی توییت در واقع ایشون آغازگر بحث من هست و اون تعبیری که تون توییت میگه، میگه که آخون برای گرم نشدن هوا دعا بخون، دیروز لباس های کوتاه هم و در واقع از کمد در آوردم و دعا بخون که انشالله هوا گرم نشه. حالا هوا روز به روزم داره گرمتر میشه و ما در واقع مواجه میشیم با برخی پدیده های مختلف. این عامل نفرت از آخوند چیه؟ من بحثم و مسئلم رو تمرکز در واقع میکنم روی یکی از گروه های اجتماعی، گروه های مرجع که اون روحانیت هست و باز یه برشی همینجا خواهم داد. ما توی این در واقع چند ماه اخیر مواجه بودیم با استرسی که حتی بعضی از دوستان ما که انسان‌های فرهیخته و معممی بودن، ولی مثلا توی فضاهای اجتماعی می‌خواستن حرکت کنن، دست به عصا حرکت می‌کردن. این خشونتی که بروز یافته بود نسبت به طبقه روحانیت، خصوصا معممین و بزرگوارانی که لباس مقدس رو به تن کردن. خب عوامل مختلفی برای بروز این خشونت و قبلش در واقع تولید این نفرت نسبت به این لباس وجود داره. اون عاملی که من میخوام روش گفتگو کنم و در واقع یکی از بحث‌هاییست که کارهایی هم روش انجام دادیم، کنشگری خود روحانیت در فضای مجازی هست. یعنی یکی از عواملی که میتونه تولید نفرت کند از آخوند، از روحانیت، کنشگری خود روحانیون در فضای مجازی هست. ما در یک پروژه‌ای که پایان‌نامه کارشناسی ارشد یکی از دانشجویان ما بود در دانشگاه معارف اسلامی، چون خودش طلبه بود و در واقع به عنوان کنشگر توی فضای اینستاگرام چند سالی در واقع کار میکرد، موضوع کارش آسیب شناسی کنشگری طلاب در شبکه‌های اجتماعی بود و در واقع پس از مصاحبه‌ای که با حدود 14 تا از متخصصین حوزه اخلاق رسانه، حوزه رسانه و همینطور کنشگران فضای مجازی، یعنی طلابی که خودشون کنشگر بودن، حالا یا به عنوان کسی که در عرصه‌های بحث‌های آموزشی تو اینستاگرام فعالیت می‌کرد یا کسی که نه به عنوان یک کنشگر معمولی ولی شناخته شده به عنوان یک طلبه و روحانی توی اینستاگرام، یا حالا متمرکزمون بیشتر روی بحث تلگرام و اینستاگرام بود. و خب با مصاحبه که با اون اساتید انجام داد و گفتگوهایی که با اون کنشگران انجام داد، به یک مجموعه ای از آسیب‌ها و بعد راهکارهایی برای حل اون آسیب‌ها در واقع دست پیدا کرد و در قالب پایان‌نامه هم دفاع کرد. برخی از این آسیب‌ها میتونه زمینه ای باشه برای تولید نفرت. یکی از آسیب‌هایی که شاید بشه گفت همه این 14 نفر در واقع بهش اشاره می‌کردند، مسئله عوام زدگی در فضای مجازی بود. و خب نمونه‌های مختلفی رو ناظر به این عوام زدگی کاربر حوزوی در رسانه این افراد معرفی می‌کردند. اینکه در واقع یک کاربر حوزوی برای اهدافی که در واقع مد نظرش هست، مثل یک انسان عادی، مثل در واقع افراد عام کنشگری میکنه، رفتارهایی رو از خودش بروز میده که اون رفتارها در واقع خلاف اون شأنی است که توی اون محیط مخاطبین از اون فرد میشناسن. مثلا به اشتراک گذاشتن مسائل خصوصی مثل باردار بودن همسر، یا اشتراک گذاشتن جشن تولد با چاشنی تجملات، یا اینا همه در واقع با مصادیقی که توی همون فضا ایشون رصد کرده، جشن تعیین جنسیت فرزند، اینا رفتارهایی است که از من غیر طلبه و از من غیر حوزوی کاملا عادیه، ولی کسی که مثلا لباس روحانیت رو پوشیده یا کسی که تو فضای شبکه‌های اجتماعی به عنوان طلبه و روحانی شناخته میشه یا به عنوان مبلغ دینی، در واقع با این رفتارها یک نوع، حالا تو بعضی از مخاطبین ممکنه تولید یک یا یک بازآفرینی یا تقویت کنه اون انگاره نادرستی که مثلا مخاطب نسبت به روحانیت داره، تلقی که مثلا افراد از روحانیت یا طلبه دارن و طلبه مثلا با به اشتراک گذاشتن خصوصی ترین مسئله های زندگی شخصیش در اینستاگرام یا در تلگرام یا در شبکه های اجتماعی دیگه، به جهت اینکه مثلا جذابیت رو بالا ببره، به جهت اینکه بخواد در واقع به قول جناب آقای دکتر کاظمی اون جمهور بیشتری رو به خودش در واقع دعوت کنه، از خیلی از خطوطی که ترسیم شده برای رسالت حوزوی و طلبگی فاصله میگیره و این میتونه برای گروهی از جامعه حتی متدینین نسبت به روحانیت بازآفرینی کنه یا تولید کنه نفرت نسبت به این قشر. ما در تعابیری از اهل بیت خصوصا امیرالمؤمنین علی علیه السلام داریم، مثلا حکمت دهم نهج البلاغه هست که امیرالمؤمنین میفرمایند خالط الناس مخالطتا ان متم بکوا علیکم و ان اشتم حنوا علیکم. میگه جوری با مردم مخالطه کنید که اگر مردید براتون گریه کنن و اگر زنده بودیدن به شما عشق ببرزن. ولی ما دوچار مغالطه به قولهای قرامالکی مغالطه برادران دروغین میشیم، یعنی ما برای اینکه کنشگری کنیم وارد مخالطه با ناس فضای مجازی، حالا با گروه های اجتماعی که باشون درگیریم، ولی به دلیل اینکه ما مرزهای این مخالطه را نمیشناسیم دوچار عواقب غیر قابل جبرانی تو حوزه در واقع کنشگری در فضای مجازی میشه. من تجربه های شخصی خودم هست، مثلا ما اینجا به عنوان آقای دکتر فدایی نمیدن چی اینا میشنسن، ولی اصفهان که میریم ته تهش به ما میگن شیخ مهدی، یعنی آخرش به ما معتقدن که ما طلبه ایم. بعد با فلان قوم و خیش، با فلان پسرخاله، پسرعمو، فلان اقوام وقتی تو فضای مجازی ارتباط داریم، حتی من دقیقاً تجربه کردم که اینها نسبت به عکس‌های پروفایل ما هم حساسیت نشون میدن. و اینکه یه طلبه با در واقع اینا نمونه هایی است که خودم تو همین پروژه هم با این دوستم با این در واقع دانشجو پیگیری کردیم. یه طلبه ای تو سالن بدنسازی با شورت در واقع کوتاه وایساده عکس گرفته، بعد کامنت گذاشته که الان در واقع بعد از کلاس فلان در سالن بدنسازی مشغول مثلا ورزش هستیم. یا مثلا در ساحل در واقع یک شهری در مازندران کنار دریا با همسرش، حالا همسرش به صورت نیمرخ، مثلا جشن تولد همسرمه و در واقع بعد در قیابش تبریک میگن. اینها درست مصداق مخالطه با ناس هست، ولی به نظر میرسه حالا از برایند در واقع گفتگوهای تخصصی که با این اساتید داشتیم و تجربه شخصی، پیامدهایی رو داره که میتونه کمک کنه به در واقع حوزه تولید نفرت و بعد در واقع بحث آسیب‌های اجتماعی دیگه. یکی دیگه از آسیب‌هایی که میتونه کمک کنه به تولید نفرت بحث در واقع تعامل در حوزه ارتباط هست، خصوصا ارتباط کلامی. کنشگران در واقع طلبه یا کاربران حوزوی در فضای مجازی به دلیل همون نکته‌ای که جناب آقای دکتر بوسلکی گفتن، یک بغض درونی دارن نسبت به فعل یا نسبت به ترک فعل، و به دلیل عدم تمایز میان حسن فاعلی و حسن فعلی و در واقع کاربری که این فعل را انجام داده، صراحتاً بغض خودشون رو در قالب یک عبارتی نسبت به خود شخص بروز میدن که مصداق عینش مثلا گفتگویی که انسان وارسته بود امام جمعه رشت، دوستان من شاگرد ایشون بودن، انسان متواضع، ولی تو چه موقعیتی قرار میگیره که به جای اینکه بگه آقا من از فعل شما بیزارم، میگه من از خود شما بیزارم. خب اینها میتونه چه اتفاقی بیفته، خصوصا اگر از کسی باشه که کارگزار جمهوری اسلامی باشه. دبیر ستاد امر به معروف نهی از منکر کشور توییت هاش یه جاهای تولید نفرت میکرد، یعنی حتی ممکنه در واقع حرف حقی بود، ولی اراده ای که از این حرف حق توی این فضای اجتماعی میشد تولد نفرت بود. برخی از در واقع صاحبان منبرها، برخی از تیربوندارها، برخی از ائمه جماعات، برخی از ائمه جمعه توی گفتارهاشون، توی کلامهاشون، توی توییت گذاشتنهاشون، توی پست گذاشتنهاشون حواسشون نیست. ولی دارن چی کار میکنن؟ دارن تولید نفرت میکنن. نسبت به چی؟ نسبت به نهاد روحانیت، نسبت به فلان مسئله دینی و مذهبی، مثلا نسبت به حجاب یا نسبت به موضوعات دیگه. من زیاد مصدق اوقات نمیشم، در واقع جنبندی اگر بخوام بکنم، یکی از عوامل نفرت پراکنی فضای مجازی توی حوزه روحانیت کنشگری در واقع خود فعالان و کاربران حوزوی هستن تو فضای مجازی، که اگر حواسشون نباشه میتونن در واقع تولد نفرت کنن. حسن ختام بحثم هم یه روایتی از در واقع سیره امام صادق علیه السلام در کتاب شریف کافی هست. من این رو توی یکی از در واقع مقالاتمون آوردیم، ولی هرچی گشتم الان پیداش نکردم، ولی توی کتاب شریف کافی هست که حضرت جایی بودن افرادی رو به مأموریت به نقطه‌ای فرستادن و بعد اون افراد برگشتن و گزارش کار دادن به امام صادق. ظاهر امام صادق نشسته بودن، یا اونا نشسته بودن، امام صادق اومد پیششون ازشون گزارش کار خواست که نسبت به اون کاری که بهتون مأموریتی که گفتم گزارش بدید. در حین گزارش و در پایان گزارش اینها گفتن که ما تو راه که میمدیم مثلا فلان گروه رو هم دیدیم، باشون گفتگو کردیم و اونها اونچه که ما اعتقاد داشتیم نسبت شما رو نداشتن و ما از اونها براءت جستیم. بعد امام صادق علیه السلام بهشون عتاب میکنه و میگه خب اگر اینجوری باشه منم از شما باید براءت بجویم. چرا؟ چون اون که من اعتقاد دارم شما اعتقاد ندارید. بعد جلوتر میره میگه خب اگر اینجوری باشه خدا هم باید از من براءت بجویه. چرا؟ چون اون چیزی که خدا در واقع میفهمه من انسان خاکی نمیفهمم. و اونجاست که امام اونها رو اشاره میده به این مسئله که به راحتی زبانتون رو باز نکنید به نفرت پراکنی، به در واقع تکفیر کردن یکدیگر، به براءت جستن از گروه هایی که معتقدید مثلا آنچه که شما اعتقاد دارن رو ندارن. ببخشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ببخشید.
متشکرم از اساتید گرامی، دوستان معزز که در این جلسه شرکت کردن، بزرگوارانی که بحث خودشون رو خیلی منسجم ارائه کردن و ما رو بهره‌مند کردن، عزیزانی که در فضای مجازی خدمتشون بودیم. قطعا سوالاتی در ذهن بزرگواران شکل گرفته، ولی خب حالا سبک جلسه جور نیست ما بتونیم بهره‌مند بشیم و استفاده کنیم. در اون بخش گفتگوی عمومی میتونن سوالات رو بنویسن، انشالله ما اینها رو زمینه یک گفتگوی جدیدی قرار میدیم تا بتونیم این بحث رو انشالله ادامه بدیم. من به طور خلاصه میگم در این رویدادی که ما امروز خدمت بزرگواران بودیم چه گذشت. ما در نوبت صبح خدمت 4 نفر از بزرگواران بودیم، ارائه بحث کردن. آیت‌الله رفیع هنر، آقای دکتر نوروزی، آقای دکتر زهیری و آقای دکتر شهبازیان. آقای دکتر رفیع هنر عمده تمرکز خودشون رو گذاشتن روی بحث خودکنترلی و مکانیزم هایی که ما در این بحث خودکنترلی داریم و میتونه به ما کمک کنه از این پدیده نفرت پراکنی جلوگیری کنیم و هر کسی به شکل میکرو بتونه از خودش شروع بکنه و تومه این اتفاق نامه ایمون و نامبارک نشه. آقای دکتر نوروزی به بحث زمینه‌های تمدنی و فرهنگی نفرت پراکنی شروع پرداختن و بحث خودشون رو از این مسئله شروع کردن که چگونه در یک موقعیتی یک بیان یا یک عبارت با اس و زمینه نفرت پراکنی میشه ولی یک جا نمیشه. چه زمینه هایی ما داریم که این رو تشدید میکنه یا بروز میده؟ آقای دکتر ظهیری همین سوال رو در حوزه زمینه‌های سیاسی پرسیدن و سعی کردن جوابهایی برای اون فراهم کنن. آقای شهبازیان البته به بحث مهدویت پرداختن و نشون دادن که چگونه یک آموزه مقدس، یک آموزه دینی خودش میتونه محور نفرت پراکنی و بعد خشونت اجتماعی بشه. در نوبت بعد از ظهر ابتدا خدمت آیت‌الله کاظمی بودیم، عمدتاً به سوژه کنشگر، به جایگاه خود در تعاملات مجازی پرداختن و نشون دادن که چگونه این خود کنشگر در فضای مجازی میتونه نفرت پراکنی کنه و چگونه مکانیزم‌های مجازی این نفرت پراکنی رو تسریع میکنه. آقای دکتر بوسلیکی عمده بحثشون رو روی مکانیزم‌های دیگری سازی گذاشتن و به این بحث پرداختن که چگونه ایمیج‌هایی که در فضای مجازی شکل میگیره این دیگری سازی‌ها رو جهت میده و همین جهت دادن دیگری سازی به نفرت پراکنی میانجامه. آقای دکتر بابایی بحث خودشون رو بیشتر متمرکز کردن بر بحث وضعیت تعلیقی که پیش میاد در فضای مجازی و تمایلات تقلیدی که اینها سرعت نفرت تراکنی و تراکم اونها رو بیشتر میکنه. آقای دکتر فدایی تمرکزشون رو گذاشتن روی بحث روحانیت، اخلاق روحانیت و سبک زندگی روحانیت و نشون دادن که بعضن عوام زدگی یا اینکه سخنان ناسنجیده و عدم رعایت ارتباط کلامی و قواعد ارتباط کلامی زمینه ساز نفرت پراکنی میشه. خب قطعا جلسه‌ای که ما امروز خدمت بزرگواران بودیم ابعاد و زوایای دیگه‌ای هم داره. ما میتونیم خدمت بزرگوارانی باشیم که حوزه رسانه کار کردن، در زمینه اخلاق رسانه تخصص دارن، خصوصا زاویه حقوقی بحث اصلا در این جلسه مطرح نشد، به بحث گذاشته نشد. میتونیم خدمت بزرگوارانی باشیم که تخصص دارن در زمینه حقوق و فقه و از اون زاویه هم به بحث بپردازیم، ولی خب همه عزیزان اذعان میکنن که به تعبیر آیت‌الله بابایی دارش سرریز میشه زندگی مجازی ما به زندگی حقیقی ما و این اتفاقی که ما باید جدی بگیریم و زوایای مختلفش رو بکاویم و تعامل کنیم. در پایان تشکر میکنم هم از عزیزان هم حضار در جلسه و بزرگوارانی که پشت صحنه تلاش کردن تا ما این جلسه رو بتونیم داشته باشیم، عزیزان اداره همکاری ها، دوستانی که در مرکز آیتی پژوهشگاه هستن و روابط عمومی. با ذکر یک صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه رو پایان میبریم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.